ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ می شنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به وقت ایران لحظاتی است که وارد بامداد سه‌شنبه 28 مهر ماه 1394 خورشیدی شدیم. همینک در اروپای مرکزی ساعت 22:30 دقیقه است در 19 اکتبر 2015 میلادی. در هر کجای ایران و جهان که هستید، شب و روز شما به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. با همکارم بهروز کارونی در آغاز این مجله همراه میشیم و با مشروع خبرها.
سلام رضای عزیز و شنوندگان گرامی، شبتون خوش. عباس عراقچی مذاکره کننده ای ارشد هسته‌ای ایران روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که برجام برنامه جامع اقدام مشترک تا پایان سال جاری به اجرا درآید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی که پس از نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین سخن میگفت، افزود روز کنار گذاشتن سانتریفیوژها هنوز آغاز نشده است. آقای عراقچی همچنین گفت آغاز این روند به دستور رئیس جمهور به سازمان انرژی اتمی ایران نیاز دارد و اضافه کرد این کار پس از انجام برخی مقدمات به زودی شروع میشود. مسئله مهار فعالیت سانتریفیوژها در ایران یکی از مسائل مورد درخواست گروه 5 به علاوه 1 است. پیش از این آمریکا و اتحادیه اروپا روز یکشنبه گام‌های رسمی مربوط به برچیده شدن تحریم‌ها در صورت عمل کردن ایران به تعهداتش در برجام را برداشتند. وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه گفت حضور نظامی ایران در سوریه باعث می‌شود که نتواند در تلاش‌های مربوط به برقراری صلح در آن کشور نقش ایفا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عادل الجبیر که همراه با فرانک والتر اشتاینمایر همتای آلمانی خود در ریاض در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود، گفت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در صورت برقراری صلح باید این کشور را ترک کند. عادل الجبیر همچنین از ایران خواست از سوریه خارج شود و از تامین سلاح برای آنچه رژیم بشار اسد نامید خودداری کند. او در این حال از تهران خواست که شبه نظامیان شیعه را از سوریه خارج کند. اشاره این مقام عربستان سعودی به گروه حزب الله لبنان بود که از حامیان حکومت بشار اسد است. وزیر خارجه عربستان سعودی گفت پس از این اقدامات ایران میتواند نقشی در سوریه ایفا کند. تهران که از حامیان حکومت بشار اسد به شمار می‌رود، بارها گفته است که تنها به سوریه کمک مستشاری می‌کند. مقام‌های ارشد پیمان ناتو روز دوشنبه اعلام کردند که سه کشور آلمان، ترکیه و ایتالیا در نظر دارند نیروهای نظامی خود در افغانستان را در سطح فعلی نگه حفظ کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز این خبر پس از آن اعلام شد که دولت آمریکا تصمیم گرفت حضور نظامی خود در افغانستان را ادامه دهد. نیروهای نظامی آمریکا از 14 سال پیش در این کشور حضور دارند. بر اساس این گزارش در حال حاضر 850 نیروی آلمانی، 760 نیروی ایتالیایی و 500 نیروی نظامی ترکیه در افغانستان مستقر هستند. رویترز اشاره کرد تصرف شهر قندوز به دست طالبان در چند روز پیش نگرانی آمریکا و متحدانش در پیمان ناتو در مورد توانایی ارتش افغانستان را افزایش داده است. به نوشته این خبرگزاری، ژنرال فیلیپ بریدلوف فرمانده ارشد ناتو در اروپا گفت که اطمینان یافته است که اعضای ناتو همراه با 10,000 نیروی نظامی آمریکا در افغانستان حضور خواهند داشت. مقام‌های دادستانی ترکیه روز دوشنبه اعلام کردند که 4 تن در ارتباط با بمب‌گذاری‌های روز 10 اکتبر در آنکارا بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه، این 4 تن به ساختن ادوات انفجاری با هدف قتل و تلاش برای اختلال در نظم قانون اساسی متهم شدند. در این حال حکم بازداشت 9 تن دیگر به اتهام مشارکت در بمب‌گذاری‌های روز 10 اکتبر در پایتخت ترکیه صادر شده است. مقام‌های دادستانی ترکیه می‌گویند که گروه حکومت اسلامی مظنون ردیف اول این رویداد است. در پی وقوع 2 انفجار انتحاری در آنکارا، بیش از 100 تن از شرکت کنندگان در راهپیمایی صلح کشته شدند. این راهپیمایی را گروه‌ها و سازمان‌های مدنی و سیاسی مخالف دولت رجب طیب اردوغان سازمان داده بودند. رضا جان،
ممنون از همکارم بهروز کارونی برای ارائه این مجله خبری. از شما دعوت میکنم که گذری کنیم بر فهرست برنامه های مجله نیمه شب امشب. وزیر خارجه آمریکا میگوید بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و بشار اسد هم در آینده این کشور جایی ندارد. سفر معاون عربی آفریقای وزارت خارجه ایران به لندن، سوریه محور گفتگوهای ایران و بریتانیا. برخی از نمایندگان مجلس ایران هم جیسون رضاییان خبرنگار زندانی واشنگتن پست در تهران را به برنامه‌ریزی منفی متهم کردند. معاون رئیس جمهوری ایران میگوید سونامی گردشگران خارجی به ایران در راه است. خبرهای ورزشی و پیام‌های شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگر مجله نیمه شب ما خواهد بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر تأکید کرد که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و باید آینده این کشور توسط سوری‌ها و بدون حضور بشار اسد رقم بخورد. آقای کری میگوید که حتی دولت‌های ایران و روسیه هم پذیرفتند که حل بحران سوریه از طریق کاربرد نظامی نخواهد بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
در حالی که جنگ‌های خانگی سوریه با دخالت نیروهای منطقه‌ای و نیز روسیه ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته، ایالات متحده همچنان تأکید می‌کند که تمام طرف‌های درگیر باید درک کنند که این بحران راه حل نظامی ندارد. روز دوشنبه وزیر خارجه عربستان سعودی نیز از دولت ایران خواست تا به دخالت در امور داخلی سوریه و یمن پایان دهد. عادل الجبیر مدعی شد که جمهوری اسلامی در سوریه مانند نیروی عمل می‌کند که در پی پاکسازی این کشور است. پیش از این عربستان سعودی خود به اتفاق چند امیرنشین حوزه خلیج فارس به دخالت در جنگ‌های سوریه متهم شده است، ولی ایالات متحده به تمام بازیگران منطقه‌ای و همینطور روسیه تأکید کرده که حل بحران دیرپای این کشور با به کارگیری قدرت نظامی میسر نبوده و نخواهد بود. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در مادرید در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای اسپانیایی خود این سیاست واشنگتن را بار دیگر یادآور شد. Everybody, including the Russians and the Iranians, have all said there is no military solution. جان کری گفت همه و از آن جمله دولت‌های روسیه و ایران نیز پذیرفته و گفتند که برای بحران سوریه راه حل نظامی وجود ندارد و لازم است که همگی در یافتن راه حل سیاسی اشتراک عمل داشته باشیم. آقای کری افسود که یک فاجعه انسانی در برابر چشمان ما روی می‌دهد و این فاجعه است که صداقت کشورهای منطقه را تهدید می‌کند و به زیر سوال می‌برد و این امر تنها به اروپای غربی محدود نمی‌شود، شرق اروپا را نیز شامل می‌شود و مهم است که جملگی پاسخی به این بحران بیابیم. The campaign against Daesh will require a multi-year commitment. در مورد مقابله با گروه خلافت اسلامی نیز آقای کری گفت که این امر نیازمند تعهد جمعی است و ما دریافته ایم که تنها شکست داعش گزینه نیست، بلکه یک ضرورت است. وزیر خارجه آمریکا طی اقامت خود در اروپا در مورد بحران سوریه و تنش‌های مرگبار اخیر در اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی فلسطین با همتایان اروپایی و نیز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو خواهد کرد و آنگاه برای گفتگو با رهبران حکومت خودگردان فلسطینی و اردن به عمان خواهد رفت.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از اظهارات جان کری درباره بحران سوریه. اما به گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقای وزارت خارجه ایران هم در رأس هیئت عازم لندن شده تا درباره مسائلی همچون مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و معضل آوارگان با مقامات بریتانیایی گفتگو و رایزنی کند. حسین امیر عبداللهیان در هفته های اخیر سفرها و دیدارهایی هم با مقامات مختلف در مورد سوریه داشته که آخرین مورد آن سفر به بروکسل و گفتگو با فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد تحولات سوریه بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
این نخستین سفر حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران به بریتانیا پس از سفر فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا به ایران و همچنین آغاز به کار دوباره سفارتخانه های ایران و بریتانیا است. رادیو فردا در مورد سفر حسین امیر عبداللهیان دیدگاه مهرداد خونساری دیپلمات پیشین ایران را جویا شده است.
موضوع سوریه و مسائل مربوط به کشورهای عربی در حیطه مسئولیت آقای امیر عبداللهیان به عنوان معاون وزارت امور خارجه در امور کشورهای عربی و کشورهای آفریقایی است و به همین جهت سفر او به بریتانیا برای گفتگو پیرامون اون موضوع یک امر کاملا طبیعی است و در این راستا آقای امیر عبداللهیان مذاکرات متعددی رو ظرف همین روزهای اخیر انجام داده، من جمله سفر ایشون به بروکسل و گفتگوی ایشون با مسئول سیاست نبرد خارجی اتحادیه اروپا و همینطور گفتگو با خیلی دیگر از شخصیت‌های دیپلماتیک اروپایی قبل از اینکه به بریتانیا بیان.
خبرگزاری فارس سفر حسین امیر عبداللهیان را در رأس هیئتی به بریتانیا و مذاکراتش با مقامات این کشور را رایزنی درباره مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، مشکل آوارگان و مسائل انسان دوستانه گزارش کرده است. مهرداد خونساری در لندن.
نکات اصلی که به نظر من در تبادل نظرها با مقامات بریتانیایی مطرح خواهد شد برمیگرده به جریان سوریه و آقای امیر عبداللهیان علاقه‌منده که به جای اینکه به خصوص بخوان توجه رو روی آوارگان داشته باشن به اروپا، ترکیه، سوریه، ایشون توجه رو میخواد برگردونه رو خود سوریه و اینکه اگر مشکلات سوریه و مبارزه با افراط‌گرایی و مخالفین دولت اسد که بیشتر اونها جوانب افراط‌گرایی و تندیشون به مراتب از خود دولت اسد بیشتره توجه روی اون جلب بشه و یک تفاهمی بتونه با توجه به اقدامات اخیر ایران و روسیه و تغییراتی که ما به نوعی شاهدش هستیم که از واشنگتن در ارتباط با این مسئله داره صورت میگیره، خب این موضوع میتونه به یک فرم دیگری پیش بره و احیاناً باعث بشه که این مشکلاتی که امروز جامعه بین‌المللی باهاش در ارتباط با سوریه مواجه است قدری تغییر پیدا کنه.
فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا روز اول شهریور ماه همزمان با بازگشایی سفارت بریتانیا به تهران سفر کرد و در مراسم گشایش دوباره سفارت کشورش شرکت و در زمان حضورش در ایران با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران هم گفتگو کرد. بازگشایی سفارتخانه بریتانیا در تهران انتقادات بسیاری از اصولگرایان را به دنبال داشت. قائم مقام جامعه روحانیت از بازگشایی سفارت بریتانیا اظهار نگرانی کرد و گفت این سفارتخانه ها اهدافی دارند و باید شدیداً مراقبت کرد و الا کلاه سرمان خواهند گذاشت. امام جمعه مشهد نیز آن را نگران کننده نامید و در رابطه با ورود هیئت های خارجی گفته بود که برخی رفت آمد ها ما را وحشت زده می کند. یک نماینده تهران در مجلس گفت که تعجیل در بازگشایی را نپسندیده است. روزنامه کیهان سفارت بریتانیا در تهران را جاسوسخانه روباه پیر و دیپلماسی وارونه در بازگشایی سفارت انگلیس نامیده بود. مهرداد خونساری دیپلمات پیشین ایران.
به نظر من یکی از اهداف دولت روحانی پایان دادن به انزوای ایران در عرصه بین‌المللی بوده و در این راستا قدم‌های موثری رو هم تونسته برداره. تجدید روابط و تأسیس مجدد سفارتخانه‌های ایران و بریتانیا در تهران و لندن خب یک قدم مهمی بوده در راستای اینکه ایران بتونه به طور جدی با کشورهای عمده جهان در ارتباط باشه و روابط دیپلماتیک رو برقرار بکنه و بتونه پیرامون مسائلی که منافع ملی ایران شاملش میشه رو به طور مستقیم خودش وارد این نوع مذاکرات بشه. خب البته شاهد این بودیم که در ایران عده‌ای با این روند و به خصوص با تأسیس سفارت انگلیس در تهران مخالفت کردن، ولی اغلب اون کسانی که مخالفت کردن متعلق به همون جناحایی هستند که تحت عنوان تندرو بودن با هر قدم اصلاحی که از سوی دولت روحانی مطرح شده مخالفت کردن، زمینی که مخالفتشون بیشتر از همین مخالفت هم نبوده و روند به طور مثبت پیش رفته.
سفارتخانه های ایران و بریتانیا در لندن و تهران ظهر روز اول شهریور ماه امسال پس از 4 سال وقفه رسما کار خود را از سر گرفتند.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود از سفر حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقای وزارت خارجه ایران به لندن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به گزارشی درباره از ایران توجه بفرمایید. خبرگزاری فارس روز دوشنبه با انتشار گزارش مفصلی از پرونده جیسون رضاییان، زندانی ایرانی تبار آمریکایی ایرانی تبار که در ایران بازداشت به سر میبرد، نوشت به نقل از چند نماینده مجلس نوشت که جیسون رضاییان مأمور اجرای تفکر آن دسته از سنای آمریکاست که معتقدند اگر آمریکا بتواند روابط خود را با ایران به سطح قبل از انقلاب برمیگرداند تا حکومت ایران را بتواند به آسانی ساقط کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جواد کوروشی درباره موضوع نقل قول چند نماینده مجلس درباره جیسون رضاییان.
خبرگزاری فارس که گفته می شود نزدیک به سپاه پاسداران است، در گزارش روز دوشنبه خود به نقل از گزارش اطلاعات سپاه و از زبان 3 نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می نویسد جیسون رضاییان همواره در تلاش بود با حضور در مراکز و دستگاه‌های حساس و مهم کشور بتواند مقاصد شبکه‌های جاسوسی آمریکایی را پیاده کند. به نوشته فارس، آقای رضاییان توانسته در بسیاری از نهادهای دولتی نفوذ و افراد نزدیک به خود را در این نهادها جاسازی کند. جواد کریمی قدوسی، نماینده تندرو مجلس، به خبرگزاری فارس میگوید جیسون رضاییان مدتی مسئول پایگاه اطلاعاتی آمریکایی‌ها در تهران بود که در اعترافات خود اعلام می‌کند که سرهنگ جنگ نرم و اولین کسی بود که با آمریکایی‌ها اطلاع داده است که فتنه 88 راه به جایی نمی‌برد. آقای کریمی قدوسی در گفتگو با فارس میگوید که در سال 88 وزارت فرهنگ و ارشاد خیلی محرمانه به این شخص میگوید از کشور خارج شود، ولی در مهر ماه 88 او دوباره با عنوان خبرنگار به ایران میآید. علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی در واشنگتن، درباره اهمیت این گزارش به رادیو فردا چنین میگوید:
این گزارش بر مبنای رقمی که طولانی هم هست، ولی صرفا تحلیل و گمانه‌زنی هست. هیچ گونه مدرک مستند قابل اعتنا و معتبری در تایید این اتهامات وجود نداره. و اگر توجه به سابقه قبلی حفاظت اطلاعات سپاه کلن، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و قوه قضاییه، بیشتر من از مثل اینها سناریو سازی هست. آقای جیسون رضاییان خبرنگار بوده و فرهاد در مطالبی که علنا از اون منتشر شده هیچ نکته دال بر این اتهامات دیده نمیشه. تا کنون مسئولین فقط کلیگویی کردن و هیچ گونه مستند و مدرکی ارائه ندادن. بنابراین ادعاها به طور جدی زیر سوال هست و تا زمانی که این مدارک مورد نیاز ارائه نشه مورد قبول هم نخواهد بود.
به باور آقای افشاری، هدف این گونه گزارش رسانی سنگ انداختن در راه تلاش‌های دولت برای تنش زدایی با آمریکاست.
از ابتدا همین پرونده کاملا با یک سویه سیاسی جلو می رفت. به نظر می رسه آقای جیسون رضاییان قربانی اختلافات درون قدرت در عصر پسا توافق هسته‌ای هست و این جریان سیاسی که همسو است با حفاظت اطلاعات سپاه و این گزارش و برخی از نمایندگان مجلس که چهره‌های تندرو هستند و معروف دلواپس، اونها مصاحبه کردن و این اطلاعات در اختیار خبرگزاری فارس قرار دادن، که از اونم خود جای سوال داره، چون طبق ادعای سخنگوی قوه قضاییه محسن اژه‌ای هیچ گونه اطلاعاتی از این پرونده بیرون ندادن و اونو گفتن تا زمانی که حکم نهایی نشه این غیر قانونی هست. ولی ما میبینیم که باز دوباره همون جناحی که نزدیک هست به لحاظ سیاسی به محسن اژه‌ای و رئیس قوه قضاییه، همون رعایت حرفهای اونها هم در ظاهر حمله میکنن و این اطلاعات رو ارائه دادن. به نظر میرسه که هدف اصلی و نهایی این هستش که دولت روحانی و جریان‌هایی که قائل هستن که تنش صدایی با کار رو باید جلوتر بود و فقط محدود به توافق هستگی نباشه، رو میخوان از این طرف تحت فشار قرار بدن، اونها رو متهم بکنن، یک جنگ روانی علیه اونها راه بیندازن و در مجموع نگذارن که در دوره پس از توافق هستگی به لحاظ سیاسی بتونن در داخل نظام رشد بکنن و موضعشون تقویت بشه.
نماینده مشهد در گفتگوی خود با فارس میگوید جیسون رضاییان نماینده آن جریانی در آمریکاست که معتقد است اگر آمریکا روابط خود با ایران را به سطح قبل از انقلاب بازگرداند، جمهوری اسلامی ظرف 4 سال سقوط میکند. بنابراین این هدف اکنون در دستور کار قرار دارد تا با فرصت پیش آمده پس از برجام، با پهن کردن فرش قرمز، ورود آمریکا به ایران و بازگشت سیاست‌های آمریکا به دوره‌های قبل از انقلاب را عملی کند. جیسون رضاییان در 31 تیر ماه 93 به همراه همسرش به تام جاسوسی بازداشت شد و هنوز در اختیار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از نقل قول چند نماینده مجلس درباره پرونده جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، خبرنگاری که در ایران مدتی است که به اتهام جاسوسی بازداشت است. اما شماره پیامگیر رادیو فردا را پیش از پخش تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی خدمتتون اعلام می‌کنم: 20420221-1221-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف رادیو فردا با ما در میون بذارید. به تعدادی از همین پیام‌ها با هم گوش می‌کنیم.
این طرف آسیب‌های مختلف کشتاران همیدانی که تو سوریه از بین رفت معتقد بود که آقای خامنه‌ای اعتقاد دارن سوریه رو باید پس ندن، به چنگ بیارن که از اینجا بتونن قدس آزاد کنن. آخه مگه شهر هرته از آمریکا و اسرائیل و اروپا کمودن آنچنان بزنن که درست و بچه رو در بیارن که نفهمین از کجا اومد؟
ما ملت ایران از آقای اوباما خواهش میکنیم هر چه زودتر این تحریم ها را لغو کنیم تا ملت ایران یک نفس راحتی بکشن. ما ملت ایران از آقای اوباما متشکریم.
آقای مصطفی خرسندی رئیس کانون مداحان فرمودند لازم است مداحان هم وارد سیاست شوند. چه اشکالی داره؟ سپاه پاسداران هم اول به دستور آقای خامنه‌ای وارد سیاست شد و بعد کم کم وارد اقتصاد هم شدند و الان در تمام صادرات و واردات هم رخنه کردند. منابع نفت و گاز و انرژی را به دست گرفتند بدون آنکه مالیات بدهند. حالا چه اشکال داره یه مقدار هم مدام وارد سیاست و کم کم مثل سپاه پاسداران در اقتصاد هم نفوذ کنند؟ منتها اگر رهبر فرزانه انقلاب مجوزشان را صادر کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما معاون رئیس جمهوری ایران میگوید ایران برای یک سونامی از سوی گردشگران خارجی آماده می شود. مسعود سلطانی فر که رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران است در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که سیاست های معتدل حسن روحانی رئیس جمهوری و تسهیل مقررات اخص روادید به آمدن گردشگران بیشتر به ایران یاری خواهد رساند. بیشتر بشنویم از همکارم بکداشت خمسه‌پور.
ایران بهره‌مند از 19 جایگاه به ثبت رسیده در فهرست میراث جهانی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو به زودی یک بسته سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاری خارجی و گسترش گردشگری را رونمایی خواهد کرد. آسوشیتد پرس گزارش کرده است که توریسم ایران بر اثر تحریمات بین المللی آسیب دیده است. رضا وثوقی کارشناس حوزه گردشگری و مدیر مسئول نشریه ایرانا در گفتگو با رادیو فردا وضعیت عرصه گردشگری ایران را چنین بازگو می کند.
الان با توجه به این شرایط جدیدی که اومده و پس از تحریمی که به وجود اومده مسلما گردشگری ایران هم رونق پیدا میکنه. تقریبا یک سال و نیم پیش به ما گفتن که با یک سونامی از گردشگران چینی ما روبرو هست. الان تو بحث رفع این تحریم ها و ارتباطات جدیدی که ما میتونیم داشته باشیم با جهان طبیعی هستش که ما بتونیم به گردشگر به بازارهای اروپایی خودمون هم نگاه بکنیم و حتی کشورهای دیگه که میتونن جزء تارگت مارکت ایران باشن و ایران هم برای اونها تارگت مارکتی باشه برای سفر و گردشگری.
به گفته مقامات ایرانی گردشگری تا همین جا هم طی 2 سال گذشته رشد داشته است. هر سال بیش از 12%. سال گذشته ایران پذیرای بیش از 5 میلیون توریست و حدود 7.5 میلیارد دلار درآمد بود. زمینه توریسم و گردشگری گذشته از درآمد ارزی میتواند کارآفرینی در جامعه را همراه آورد. با این وجود عرصه گردشگری ایران که هدف جذب 20 میلیون گردشگر و 25 میلیارد دلار درآمد تا 10 سال دیگر را در دستور کار دارد با کم و کاست‌هایی در زمینه زیرساخت‌ها روبروست. در امور حمل و نقل از 250 هواپیمای مسافربری ایران 150 هواپیما قدیمی و باید نوسازی شوند و 100 هواپیمای دیگر به دلیل نبود قطعات یدکی پرواز نمی‌کنند. و این در حالی است که برای رسیدن به هدف یاد شده ایران به بیش از 400 هواپیمای مسافربری نو نیازمند است. رضا وثوقی کارشناس عرصه گردشگری در ایران در گفتگو با رادیو فردا به مسائل هواپیمایی و پروازها اشاره می نماید.
ما یه مقدار تو بحث زیرساختام مستعد این که اعداد زیاد بعد اون صفحه 20 میلیون گردشگری که در افق گردشگری 2024 هجری شمسی دیده شده هنوز نیستیم و باید این قضیه کار بشه. بخش شرایط حمل و نقل ما هستش که ما باید ناوگان هواییمون رو خیلی بهتر بکنیم. از نظر کیفیت برای پروازهای داخلی ما اعلانهای خوبی داریم در داخل کشور ولی خب چون ناوگان ما هم می‌دونم فرسوده هستش باید این امکان به وجود بیاد که روش سرمایه‌گذاری بشه و ناوگان بهتر بشه. ما هنوز خیلی از کشورها رو با هاب‌هایی مثل کشورهای حوزه خلیج فارس هست انجام یا امارات یا عمان و یا قطر. ما نیاز به پرواز مستقیم داریم که الان خیلی تعدادش محدود و باید بیشتر بشه به این ترتیب و بعد ایرلاین های خارجی بیان و ایران رو به عنوان یک مارکت واقعا بپذیرن و خطوط هواییشون رو به ایران توسعه بدن.
به گفته معاون رئیس جمهوری مسعود سلطانی فر ایران باید شمار هتل های 4 و 5 ستاره اش را از 130 هتل کنونی به 400 هتل در 10 سال آینده برساند. رضا وثوقی، کارشناس توریسم در ایران و مدیر مسئول نشریه ایرانا، در گفتگو با رادیو فردا مسئله هتل‌ها و هتل سازی در ایران را از مباحث عمده عرصه گردشگری و توریسم ایران برمی‌شمارد.
پیش یک گروه سرمایه‌گذارها و دستندگان فرانسوی بودن، هیئتی بودن، من خودم تو اون جلسه حضور داشتم، با اینا ما صحبت کردیم. الان شروع شده، یعنی مدیران آژانس‌ها، گروه آکور مثلا اومده بود که حتی گروه در زمان تحریم هم کمک کرد و اون هتل فرودگاه امام رو ساختن. اینا تو جلسه شورای کمیته مشورتی گردشگری من بودم، مطرح کردم، گفتم ما نیازمندیم الان که شرکت‌های هتل ساز و چین‌های بزرگ بیان و در ایران سرمایه‌گذاری بکنن. چند اتفاق می‌افته، هم می‌تونن وضعیت هتل‌های امروز ما رو بروز بکنن و بهترش بکنن. از آموزش‌ها و خدماتشون میتونن ما رو بهره‌مند بکنن. وجود این برند باعث میشه که خب مسافرهای خارجی همونجوری که قبلا هم همینطوری بوده الان بتونن در بازارهای ایران بیان وارد بشن. آژانس‌های مسافرتی که از خارج میخوان مسافر بیان بدونن که مثلا شرکت ایکسی که یک برند هتلی جهانی هست اونجا شعبه داره و در اینجا در اون هتل داره، میتونه با اطمینان بیشتری مسافرهاش رو بفرسته وقتی این وجود داره. و خود این هتل‌ها معمولا کار مارکتینگ رو برای خودشون انجام میدن با توجه به مؤسساتی که دارن، خودشون مسافر میارن.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس با بیان اینکه در دوران پس از تحریم‌ها توریسم بیش از هر عرصه دیگری گسترش خواهد یافت اظهار داشته است. توریسم قطعاً موتوری است که اقتصاد ایران را از رکود بیرون خواهد آورد و اینکه حوزه گردشگری ایران بازار شکوفایی برای سرمایه‌گذاران است. به افزوده است پس از برداشته شدن تحریم ها ورود سیلاسای توریست ها به ایران را پیش بینی می کنند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ساعت 26 دقیقه بامداد هست. آخرین بخش نیمه ی نخست مجله نیمه شب هم خبرهای ورزشی است با همکارم فریبرز غریب.
نهمین هفته لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر امروز سه‌شنبه با برگزاری سه مسابقه آغاز می شود. فضای سنگین انتقاد از داوری ها طی چند هفته گذشته در لیگ برتر شرایط مردان سیاه پوش را برای سوت زدن دشوار کرده است. بیشتر مربیان در کنفرانس های خبری بعد از بازی طی دو هفته گذشته از نحوه قضاوت داوران انتقاد کردند. مجید جلالی سرمربی سایپا که تیمش امشب در تبریز با تراکتورسازی بازی دارد در کنفرانس خبری بعد از باخت هفته گذشته به ذوب‌آهن در جمع خبرنگاران در مورد قضاوت داور گفته:
وقتی یه داوری قضاوتی میکنه، اون جاهایی که متولی داوری هستن باید بیاین قضاوت داورا رو کاملا بشینن خیلی بی‌طرفانه کارشناسی بکنن و در بیارن.
امروز همچنین پرسپولیس برای کنده شدن از رتبه 12 جدول به میهمانی سیاه جامگان مشهد می رود و سپاهان برای رسیدن به صدر جدول در بندر انزلی قوی سپید را پیش رو دارد. تیم ملی فوتبال سالونی زنان ایران در خطر حذف شدن از رقابت‌های جام جهانی قرار گرفت. تیم فوتسال بانوان ایران که چند هفته پیش موفق به کسب قهرمانی جام ملت‌های آسیا شد، قرار بود آذر ماه در مسابقات جام جهانی فوتسال زنان در گواتمالا شرکت کند، اما به نوشته جام جم به دلیل اینکه میزبان جام جهانی در ایران سفارتخانه ندارد، حضور تیم زنان ایران در این رقابت‌ها هنوز قطعی نشده. فرانس بکنباور اسطوره فوتبال آلمان ادعای نشریه اشپیگل مبنی بر اینکه آلمان برای به دست آوردن میزبانی جام جهانی 2006 اقدام به خرید آرای چند عضو کمیته اجرایی فیفا کرده است را رد کرد. موضوع احتمال خرید رأی برای به دست آوردن میزبانی جام جهانی 2006 توسط برخی مسئولان آلمانی طی چند روز اخیر در رسانه‌های این کشور بازتاب گسترده‌ای داشته است. و بازار بازی‌های لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب در بیشتر کشورهای قاره سبز داغ داغ است. حساس‌ترین نبرد در گروه 6 در ورزشگاه شهر لندن رقم می‌خورد، جایی که آرسنال باید از بایر مونیخ قدرتمند میزبانی کند. توپچی‌های لندنی در دو بازی ابتدایی این گروه دو باخت در کارنامه دارند و برای بقا امشب باید از بایرن مدعی امتیاز بگیرند. مسابقه بات بوریسوف با بارسلونا در گروه 5 و همچنین دینامو کیف با چلسی از گروه 7 هم از جمله بازی‌های داغ امشب خواهند بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. شب و روز شما در هر کجای ایران و جهان که هستید به خیر و نیکی باشه. به نیمه دوم مجله نیمه شب رسیدیم. همکارم بهروز کارونی با دستی پر این بار با خبرهای جدیدتری به استودیو اومده و گوش میکنیم به آخرین خبرها با بهروز کارونی.
سلام مجدد. نیروهای وابسته به ارتش آزاد سوریه و متحدانش در نزدیکی شهر حلب روز دوشنبه گفتند که محموله‌های تسلیحاتی جدیدی از جمله موشک‌های ضد تانک تاو را از آمریکا دریافت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کمک تسلیحاتی آمریکا به ارتش آزاد سوریه و متحدانش در واکنش به حمله ارتش سوریه به شهر حلب صورت گرفته است. در این گزارش اشاره‌ای به واکنش مقام‌های آمریکا در مورد این خبر نشده است. به گفته رویترز، ارتش سوریه در حمله به حلب از حمایت هوایی روسیه و نیز جنگجویان ایرانی و حزب الله لبنان برخوردار است. ایران بارها گفته است که به سوریه کمک مستشاری می‌کند. در این میان شورشیان مخالف بشار اسد خواستار سلاح‌های بیشتری شدند. بر اساس این گزارش، تلویزیون دولتی سوریه گفته است که ارتش این کشور بر روز دوشنبه شهر السابقیه در جنوب حلب را تصرف کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه با اعلام اینکه سود تهران زیان عربستان سعودی نیست گفت سود عربستان سعودی نیز زیان ایران محسوب نمی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ظریف که در دیدار یک هیئت رسانه‌ای از 7 کشور عربی در تهران سخن می گفت افزود زمان آن فرا رسیده است که ایران و عربستان سعودی با هم به سود مشترک برسند. وزیر امور خارجه ایران در مورد گروه حکومت اسلامی نیز اشاره کرد که این گروه یک خطر عمومی برای کشورهای منطقه است و گفت آمریکایی‌ها دوست داشتند با ما بر سر منطقه توافق کنند، ولی ما هیچ توافقی در منطقه با آمریکایی‌ها نداریم. وی همچنین درباره اتهام‌های مربوط به دخالت تهران در امور کشورهای منطقه گفت که ایران در مسائل داخلی کشورهای همسایه مداخله نمی‌کند و هیچ چیز از جهان عرب جز دوستی نمی‌خواهد. وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه گفت که حضور نظامی ایران در سوریه باعث می شود که نتواند در تلاش‌های مربوط به برقراری صلح در آن کشور نقش ایفا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عادل الجوبیر که همراه با فرانک والتر اشتانمایر همتای آلمانی خود در یاز در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود گفت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در صورت برقراری صلح باید این کشور را ترک کند. عادل الجوبیر همچنین از ایران خواست از سوریه خارج شود و از تامین سلاح برای آنچه رژیم بشار اسد نامید خودداری کند. او در این حال از تهران خواست که شبه نظامیان شیعه را از سوریه خارج کند. اشاره این مقام عربستان سعودی به گروه حزب الله لبنان بود که از حامیان حکومت بشار اسد است. وزیر خارجه عربستان سعودی گفت پس از این اقدامات ایران می‌تواند نقشی در سوریه ایفا کند. تهران که از حامیان حکومت بشار اسد به شمار می رود بارها گفته است که تنها به سوریه کمک مستشاری می کند. و بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد اعدام 2 متهم نوجوان در ایران در روزهای گذشته را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه گفت که آقای بان عمیقا از اخبار مربوط به اعدام 2 نوجوان در ایران متاثر شد. در این بیانیه آمده است که ایران کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده است و این کنوانسیون‌ها اجرای حکم اعدام برای اشخاص کمتر از 18 سال را منع می‌کنند. پیشتر به گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، فاطمه سالبهی که روز 21 مهر ماه به اتهام قتل همسرش به دار آویخته شد در سن 16 سالگی به اجبار به عقد همسرش درآمده بود. پیش از او صمد ذهبی که به قتل یک چوپان در سن 17 سالگی متهم شده بود اعدام شد. بر اساس این بیانیه بیش از 700 حکم اعدام در ایران تنها در سال جاری به اجرا درآمده است. رضا جان
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بهروز کارونی شنیدید. به پایان این مجله نیمه شب رسیدیم. وبسایت رادیو فردا و صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر خبری. در ادامه شنونده مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک از مهرداد قاسمفر خواهید بود. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی می‌کنم و براتون شب و روز خوشی را آرزو می‌کنم. بدرود.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. نتیجه کار 14 ساله 143 نویسنده و تاریخ نگار ایرانی و 25 نویسنده و پژوهشگر اروپایی، آمریکایی و آسیایی درباره تاریخ ایران با عنوان تاریخ جامع ایران منتشر شد. مجموعه 20 جلدی که به همت و پوشش مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی در تهران رونمایی شد. اثری که به دلیل نام‌های معتبر ایرانی و خارجی همکار اون انتظارهای زیادی رو برانگیخته. این کتاب از پیش از شکل گیری هخامنشیان آغاز میشه و تا پایان حکومت قاجاریه در ایران ادامه پیدا میکنه. یکی از نویسندگان اون تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان دوره ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواینه. از این پژوهشگر و استاد تاریخ ایران باستان که دو مدخل مهم این مجموعه رو تعریف کرده دعوت کردم تا مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش اومدین آقای دریایی به برنامه این هفته ما. واقعیت اینه که در مواجهه با این مجموعه مفصل و بزرگ تاریخی، نخستین پرسش شاید اون باشه که به رغم وجود تعداد زیادی تحقیق و پژوهش و کتاب درباره تاریخ ایران، چون این مجموعه جدیدی اون هم با این حجم از کار و سالها تلاش به چه دلیلی بوده؟
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. هر شود که ببینید هر جامعه یا کشوری لازم داره که هر دوره یا در هر دهه تاریخش رو بروز کنه. من حالا فقط میتونم درباره همین قسمت دوره باستانی این کتاب صحبت کنم، چون کمی باش آشنایی دارم، بسیار کم، و برش دوتا از فصلهای اون رو نوشتم. اینه که ما در مملکتمون هنوز یک اوضاع آشفته‌ای داشتیم، از این لحاظ که من کلی دانشجو بود که هر هفته با من تماس میگیره دنبال کتاب مرجع میگرده درباره حالا قسمت‌های مختلف تاریخ ایران باستان. من فکر میکنم با چاپ این کتاب ما میتونیم تاریخ رو بروز کنیم، یعنی در قرن 21 حالا یک کتاب مرجعی وجود داره که دانشجوهایی که در کشور خودمون هستن و حالا بگیم افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، جایی که زبان فارسی هم متداوله و خب فرهنگ ایرانی هم اثر مهمی داشته، بتونن به زبان خودشون این تاریخ رو مرور کنن. دوم این که این یک ترجمه نیست که یک کتابی در خارج درباره یک مسئله چاپ شده باشه و بعد به فارسی ترجمه شده باشه. این الان چیزی که متداوله در کشور ما، مثلا درباره مطالعات ایران باستان. این کتاب 20 جلدی من میگم اهمیتش اینه که ماها و نویسندگان و محققان خارجی هم این مقاله ها رو برای چاپ فارسی این کتاب دادن، یعنی قبلا اون جای چاپ نشده، برای همین این کتاب خیلی مهمی میشه به زبان فارسی. من فکر میکنم در طول تاریخمون یک همچین چیزی رو ما نداشتیم به این صورت. ببینید تاریخ کامبریج ایران که 8 جلد هست از 1970 شروع شده، 71، یعنی برمیگه به نزدیکای 1300 اواخر 40 اول 50، در حقیقت داره دانش 30 سال پیش رو به ما نشون میده. این کتاب داره تاریخ رو میرسونه به قرن 21.
شما تاکید کردین بر منابع جدید، اما بهره برنده از این کتاب تا چه حد میتونه مطمئن باشه که در نگارش و تألیف این مجموعه بزرگ تاریخ ایران از منابع جدید یا آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه باستانشناسی یا احیانا کشف متون و اسناد تاریخ ایران بهره برده شده؟
ببینید، من تا اونجا که میدونم کسانی که این کتاب رو نوشتن، به هر حال مقاله های این کتاب رو نوشتن، در رشته خودشون محقق و صاحب نظر بودن. اینطور نبوده که بزنیم ببینیم کی رو پیدا میکنیم مثلا باستانشناسی هخامنشی یا تاریخ هخامنشی رو بنویسه. خیلی مسئله جدیتر از این چیزها هستش. آقای مثلا پیتر فرانچسکو کالیری، یکی از نویسندگان که تازگی هم حفاری‌های در تخت جمشید کرده و غیره، محقق و متخصص اون دوره هستش و از ایشون خواهش شده که در اون چیزی رو که میدونن اقلا تا 14 سال پیش آنچه که ما در نظر داریم رو در فصلی در این کتاب بگنجونن.
به هر حال مسئله تاریخ و تاریخ نگاری ربط خیلی مستقیمی پیدا میکنه معمولا با امر سیاسی، بعد از اون ور در ایران یکی از دغدغه ها و نگرانی های در واقع همواره مرتبط با تاریخ نگاری ایران به ویژه پس از وقوع انقلاب، انتقاد ها و نگرانی هایی بوده که درباره همین مجموعه هم در همین مدت کوتاه انتشارش کم شنیده نشده، و اون هم اینه که آیا این مجموعه یک سویه جهتدار و با اهداف ایدئولوژیک و به نفع تبلیغات رسمی به تاریخ ایران نگاه کرده، آیا به قدر کافی بی‌طرف بوده، متکی بر واقعیات موجود بوده. دست کم با توجه به نام‌هایی که شما اشاره کردید با این مجموعه همکاری کردند، چقدر میتونیم خوشبین باشیم آقای دریایی؟
من تقریبا حداقل برای قسمت اولش میگم آدم کاملا میتونه خوشبین باشه. ببینید، منم یکی از دغدغه‌هام درباره اصلا تاریخ نگاری در ایران این سیاست زده شدن یا سیاست زدگی تاریخ نگاری ماست. تاریخدان ها یا محققان به طور کل نباید باورهای حالا اونچنان شخصی خودشون رو و حالا سیاسیشون رو سعی کنن اعمال کنن در اونچه که می نویسن. البته میگم هر کتابی باید نقد بشه. ببینید این کتاب من فکر میکنم خیلی مهمه و زیادم سیاست زدگی نداره، مثلا قسمت اولش که دوره باستانی هستش، چون نویسندگان اینقدر متفاوتن، از اروپای شرقی تا اروپا تا آمریکا، ایران و آسیا گرفته شدن، یک دست نیست این مسئله که یک دیده به خصوص بخواد اعمال بشه. به هر حال کسی که این رو حالا ویراستاری میکنه و تدوین میکنه یه مقدار خب ممکن بتونه جهت بده، هر کتاب اینجوری هست، ولی من بسیار خوشبینم و دوستم که این نوع کارها بیشتر چاپ بشه در کشور خودمون به خصوص که اینقدر سیاست داده هست. در حقیقت من چاپ این کتاب رو یک نوع کار خوبی میبینم در کنار کلی مسائل دیگه ای که در کشورمون حالا جریان داره.
اما در واقع سوالات عمومی رو اگر بذاریم کنار، برسیم به مدخلی که خود شما درش همکار این مجموعه عظیم تاریخ ایرانی بودین، یعنی بخش نظام اداری در ایران باستان. این نظام اداری دقیقاً تمرکز بر چه مواردی در تاریخ پیش از اسلام داشته؟
بله، من فکر میکنم تا حدودی به بنده لطف کردن، از من خواستن این بخش اداری در ایران باستان رو به نظام، همچنین ارتش در ایران باستان رو، دو فصل رو. من موقعی که درسم تازه تموم شده بود، استاد تاریخ دنیای باستان بودم در دانشگاه کالیفرنیا اینجا در شهر فولرتون، به قسمت اعظم تزم درباره اوضاع اداری استان فارس و اصلا اوضاع دوره ساسانی بود. برای همین هم فکر میکنم خب از من خواسته شده که درباره همچین مسائلی براشون بنویسم. من خب تا اون موقع هر چی که میشد رو مرور کرده بودم، استاد خودم یکی از متخصصین بود، تمام مقالاتی کارهایی که چاپ شده بود، نوع یافته ها رو برای همه رو آشنایی داشتم و بر حسب اون یافته ها و اون شواهدی که 14 سال پیش وجود داشت این مقاله رو نوشتم، من جمله مقاله ارتش رو. البته بعد از 14 سال من اگه قرار بود مقاله رو بنویسم کمی یا یه خورده بیشتر بازبینی میکردم، یافته های بیشتری شده، دوباره مینوشتم این مقاله رو. ولی برای 14 سال پیش و قرن 21 مثلا برای کشور ایران بسیار من فکر میکنم خوبه تمام نوشته هایی که در این 20 جلد وجود داره.
و بفرمایید که مهمترین تفاوت مقالاتی که شما درباره ارتش در ایران باستان برای این مجموعه تألیف کردید و همینطور درباره بخش نظام اداری ایران باستان تألیف کردید، مهمترین تفاوت اون مطالبی که شما دارید و در این مجموعه آمده با آنچه که پیش از این خوانندگان علاقه‌مند، پیگیر یا دانشجویان این رشته خوندن احیانا چی هست، اگر بخواید به طور خلاصه بفرمایید؟
ببینید، اداری ما یک مقاله بلندی نداریم که نظام اداری و دید ایرانیان به این نظام اداری از دوره هخامنشی تا اواخر ساسانی رو مرور بکنه. معمولا متخصصین دوره هخامنشی یا اشکانی یا ساسانی رو مد نظر دارم. من سعی کردم همه رو در طول تاریخ و حالا تحول این یک سری از ارقام رو هم گوشزد کنم. از لحاظ ارتش میتونم بگم برای باز همین کار رو کردم، یعنی سیر تحول حالا القاب و ارتش ایران از زمان آمدن ایرانیان حالا با یک سری القاب و دیده به خصوص به فلات ایران تا اواخر دوره ساسانی رو دنبال کردم. قاعدتا مقالات خیلی بهتری از مال من هست. به هر حال ببینید، یکی از مهمترین کارهایی که در تاریخ ما انجام شده همین دانشنامه ایرانیکاست. زیادم بهش حالا اونقدر که باید شاید کمک نشده. شما میتونید همیشه مدخلهای ایرانیکا رو ببینید و بعد میتونید برید مدخلهای دیگر ببینید، ولی اونها دانشنامه هستند، انسایکلوپدیا هستند. این یک کتاب تاریخی هستش، یعنی به صورت نراتیو و روایتگونه نوشته شده.
اون چه که شنیدید گفتگوی من بود با تورج دریایی، تاریخدان و از نویسندگان مجموعه 20 جلدی تاریخ جامعه ایرانی. سپاس که با من مهرداد قاسمپر در این برنامه همراه بودید. تا هفته ی بعد.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.